ببینیم که یه وقتایی زوده برای مثلا یه سر مربیامون که بیان یوهویی به عنوان سرمربی بشه.
برای هاشمی میفرمایید
جفتشون هم قاسم عدادی فهم هم هاشمی هر چقدر رو نیمکت بشینی هر چقدر به عنوان دستیار بشینی پخته تر با تجربه تر میشی. مگه چه فرقی داره؟ شما اگه بخوای کمک کنی به یه تیم همه جوری میتونی کمک کنی. الان ما بیام اشاره کنیم به پپ گواردیولا کجا شروع کرد؟ آقا فاضل تیم بی بارسلونا بله. بعد جوانان بارسلونا یا
خود زیدان
چند سال کمک کالتو بود، کمک رافو بنیتز بود و اینا باعث شد که این مربی بهش کمک بشه بتونه خوب کار کنه. من فکر میکنم که اگه الان مثلا قاسم عدادی فر رو میذاشن به اون دستیار کاری که با فراد مجیدی کردن، یکی دو سال دستیار میمون چم و خم لیگ برتر، تجربه لیگ برتر دستش میمون، خیلی خوب بهتر میتونست کمک کنه به زوبا تا الان که یوهوی گذاشتن سرمربی.
در مورد گل دوم پرسپولیس هم حالا یه نکته هم بگم که آقای هاشمیان قبلش دو سه تا تعویض کرده بود، هم یعقوب براجعه هم محمد حسین صادقی نقش مستقیم روی این گل داشت، یعنی توپی که اومد رو سمت راست پرسپولیس این دو نفر گرفتن، براجعه پاس داد به صادقی، صادقی برای سروش رفیعی، سروش برای میلاد محمدی و نفوذ 30-40 متری میلاد محمدی و ارسالی که نهایتاً با جایگیری فوق‌العاده علی علیپور به گل برتری پرسپولیس تمام شد. من اشاره کردم به شام آخر، باید بگیم که یه شام آخره چند میلیاردی بود برای پرسپولیس دیگه، یه شام پرهزینه بود دیگه. وحید هاشمیان رفت و آقای عثمان ویرا قرار آخره فردا شب، یعنی بامداد پس فردا به تهران بیاد و 1,400,000 دلار رقم قرار داده.
به نظر من یکی از صحبت خوب عثمان این بوده که گفته من فقط کادر فنی یه نفر رو میخوام، یعنی گفته من فقط
یعنی از اون چند نفری که
من اعتقاد دارم کمک اونجوری نمیکرد. عثمان هم تجربه داشت تو پرسپولیس، میدونستش که بعد چجوری انتخاب کنه. دو باید مطلب این که با این که ایشون مربی بوده تو لیگ تایلند کامل پرسپولیس دنبال میکرد، به معنی که باش صحبت کردن گفته من یه فوروارد فیزیکی قد بلند میخوام، یعنی کامل اشراف داره رو لیگ برتر ما. حالا نمیدونم موفق باشه یا نه، ولی مربی بسیار با تجربه.
بسیار عالی. بریم سراغ بحث داوری دیدار تیم های پرسپولیس و زباهن. آقای بیژن حیدری بازی ورزشگاه شهدای شهر قدس رو قضاوت کردن. بازم داخل پرانتز بگم یه خدا قوت و خسته نباشید بگیم به مسئولان ورزشگاه شهدای شهر قدس، من برای گزارش این بازی رفته بودم، هر هفته این ورزشگاه داره به نوعی جان دقیقاً بهتر میشه، مجهزتر میشه و خود شهردار محترم، خود آقای همایون مدیر ورزشگاه، چه به لحاظ جایگاه خبرنگاران، گزارشگران رادیو و تلویزیون، اون پایین منطقه وی آی پی که بازیکن‌ها یا اعضای کادر فنی اضافه‌ای که اصلا میان میشینن جدا شده قشنگ، یه شکل شمال خاصی داره، زمین چمن مناسب، بعد به هر حال ورزشگاهی که داره الان جور ورزشگاه بزرگ تهران رو میکشه، دستشون درد نکنه واقعا. امیدوارم که این چمن کیفیتش حفظ بشه، یواش یواش داریم به ماها و روزهای سرد سال هم نزدیک میشیم. گفتم این نکته رو بعد ندیدم بگم. آقای بیژن حیدری قضاوت کردن با کمک‌های آقایان بهمن عبداللهی و حمید رضا افشون، میثم عباسی داور چهارم بودن، ناظر داوری رضا سخندان، کمک داور ویدیویی میثم حیدری با کمک آقای علی بای.
من آقای دکتر قبل از اینکه من این مورد داوری این بازی رو عرض کنم، شما اشاره کردید به قوس شهر قدس.
بله.
با اون باری که داره رو چمن کشیده میشه، بازی‌های مختلفی که انجام میشه، خدا وکیلی اون چمن با اون شمایل بسیار عالیه. یعنی من
تازه این هفته هم بازی پیکان هم اونجا که رفت بود کرج دوباره برگشت.
شما باز ورزشگاه پارس شیراز دیدید استادیوم؟ بله. رنگای چمن هنوز بله. سرد نشده داشت. بله. دو رنگ شده و یه موردی هم من توی ورزشگاه دیدم الان دیگه علمی برخورد میکنن، تا یه شرایطی شده بود همون با کفشای عادی دویده بودن تو چمن بسیار خوبه اون ورزشگاه.
این کفشا باکتری داره، قارچ داره، میره روی چمن و بعضی رعایت نمیکنن.
میگم ما الان با این مشکلات چمن باید خود ما هم رعایت کنیم. اون مدیران غیر تخصصی که میگن
اصلا جز... مدیر نمیدونه با کت شلوار میره داخل زمین من. چمن بعد دست مربیشو میگیره دوره افتخار میزنه خداحافظی
میکنه. یه چیز اجازه میدید من یه کوچولو اشاره کنم تو جدول، اگه نگاه کنید جدول رتبه بندی رو دکتر، اگه شمس آذر اون 3 امتیاز رو بهش بدن بله. تیمای صنعتی همه تای جدولن، همه نه بیشترشون، جدول رو ببینید، شمس آذر اگه اون 3 امتیاز ملیش رو بگیره میاد بالا دیگه، تمام تیمای صنعتی بیشترشون اون پایین هن. غیر مستقیم من گفتم که دوستان بدونن که یعنی خیلی کار داره، ما علارغم پول زیاد باید اینا رو چیز کنیم. من بیام به داوری سری میدونم محکمه
اشاره به تیمای صنعتی کردین، به جز سپاهان بقیهشون به نظر میرسه کمتر هزینه کرده باشن. حالا این نکته هم که گفتید، یعنی صحبت کردیم راجع به همین مدیر و اینا، مثلا کجا دیدین شما آقای پرس بیاد مثلا دست آقای آنجلوتی رو وسط سانتیاگو برنابو بگیره، یا مثلا مدیر عامل میلان بیاد مثلا دست آقای الگری رو بگیره و دمه دیگه هم مثلا تیم وردی صدر. اصلا مدیر عامل اون بالا اصطلاحا پرزیدنت ورزشگاه، یعنی باشگاه، رئیس باشگاه، وجاهتی برای خودش داره، اصلا در شأن خودش هم بدونه از اون جایگاهش بیاد پایین. مثلا تازه بعضی از این مدیر، مثلا تو بازی استقلال و فجر میگیم دیگه، آقای تاجرنیا داشت دنبال در ورود به ورزشگاه میگرد، اصلا اینا تعریف شده باید باشه. بعد همون میدوه میره، نه که آقای تاجرنیا، کلا مدیرا رو میگم، اعتراض میکنن، داد میزنن، نه میرن زسن. اینا یه به دور از شأن فرهنگ ما.
من اجازه بدین حالا که چیزکو کوتاه میدونم، خیلی وقت کمه، ما مدیران ورزشی نیستن، مدیرانی که تو این دوره تخصصی
حالا ما هفته بعد احتمالاً این موضوع صحبت خواهیم کرد.
مدیران هزینه‌ای هستن، سرمایه گذار نیستن، اقتصاد پویا رو نمیتونن کنن، سرمایه گذاری تو اینا رو. من منظورم مدیریت ورزش تخصص ندارن الان که این اتفاقات داره میفته.
دکتر حافظی منم یه سوال
بفرمایید.
آقای یزدانی میگم ببین، تو دنیا اینا مدیرای ورزشی کورس میگذرونن، یعنی میشینن و خب مثلا اگه تو آسیاس AFC هست میان کورساشون رو میگذرن، اگه مدرس بهش نمره بده قبول میشه، میتونه به عنوان مدیر در بخش فوتبال فعالیت کنه. این یه مطلب. مثلا دوم، تغییراتی که تو فوتبال انجام شده، ورود مدیرای ورزشی. الان شما نگاه کنید، مثلا قطری اومدن پاول ندود آوردن، تیمای عربستانی دنبال مدیرای ورزشی خوب هستن، ولی ما اصلا به این نکته توجه نمی کنیم. و خب هر کی تو بحث مثلا غیر ورزش، غیر فوتبال هست، به سادگی میاد میذارنش چند سال. و حالا نمیدونم واقعا کی میخوایم به اینجا برسیم که این اصلا چه اشکال مدیر خارج بیاریم. یه دفعه این کارو کنیم ببینیم جواب میده یا نه.
آوردن دیگه آقای کلارنس سیدورف، اونم مدیر ورزشی.
من اینجا من یه چیز اضافه کنم، ایمیدرو، سازمان ایمیدرو تو صنایع معادن، تیم آقای دکتر مثل رفسنجان، چادرملو، سپاهان، مثل سونگون، مثل کرمان، همه زیر نظر اینن. برای اینکه پویا بشن باید مدیر ورزش اون سازمان ایمیدرو کسی باشه تخصص داشته باشه. الان ببینید چند تا از این سازمان ایمیدرو تیماش پایین اومده، یعنی پایین جدولن.
یه نکته ای رو خواهشم
غیر تخصصی وقتی انجام میشه به این صورت میشه، یعنی مدیر هزینه میشه، مدیر سرمایه گذاری نمیشه، مدیری نمیشه که از هواداری بتونه درآمد کسب کنه، مدیری نمیشه که از تصاویر تلویزیونی بتونه درآمد کسب کنه، همه هزینه میشه.
یه نکته رو آقای بهمنی الان به من گفتن، خیلی جالب بود، قشنگ بود، راست میگه. وقتی تو استخر میخوای بری، قبل ورود به استخر میگن پاهاتون رو داخل آب کلور زده یا ضدعفونی کننده بذارید، بعد وارد بشید. یعنی بدنی که دیگه با جوراب و کفش کلا نمیره تو مثلا آب سخت داخل اون محوطه، ولی میگن پاهاتون رو مثلا ضدعفونی کنید، ولی برای چمن هیچ ارزشی قائل نیستن. طرف با اون کفشش همه جا رفته، از بیرون و اینور و اونور اومده. خب ورزشکاران بزرگ، فوتبالیستا میبینیم که حالا من کلمه انگلیسیشو میگم، باید فارسی میگم، شوز بگ دارن، یعنی کفششون داخل یک کیفیه که فقط مخصوص زمین چمنه، یعنی بعد اون مسیر زمین فوتبال رو، یعنی از تونل که میان تا داخل چمن مهار شده، یعنی محوطه بندی، فقط اونا باید برن. شما برید تو ورزشگاه ما ببینید چه کسانی که تو این از اطراف، از این ور، از اون ور، اصلا هر کسی با هر مسئولیتی، فقط کافیه یه دست تکون بده، فلانی ارادت مخلصیم بفهم آقا داخل زمین چمن. نمیدونم والا بفهمید آقا بحث داوری رو
بعدش گل دقیقه 38 گل اول پرسپولیس مشکوک بود به آفساید، تخلف آفساید. البته من بعد از کام شوتی که زده شد به نظر میمد بازیکن همدسته زننده در وضعیتی قرار داشت که دید مستقیم دروازه‌بان رو مسدود کرد. اونم باید عرض کنم همچین چیزی نبود، چرا که اولا یکی از مدافعین همون شرایط رو داشت، دوما دید مستقیم نبود، لذا تایید گل کاملا درست بود و گل برابر مقررات به ثمر رسید. دقیقه 60 ابطال گل تیم پرسپولیس به دلیل انجام تخلف آفساید زننده گل کاملا درست بود. دقیقه 62 هم یه خطایی روی بازیکن زوباهن دقیقاً چسبیده به محوطه جریمه پرسپولیس انجام شد، مشکوک بود که روی خط بوده، یعنی به عنوان محوطه داخل محوطه محسوب میشد. بعد عرض کنم این خطا بیرون محوطه بود و هیچ مشکلی نداشت.
بسیار عالی. آقای بهمنی تایکانه برنامه‌مون تقریبا یک ماه پیش سفری داشتن به چند تا کشور اروپایی. ایشون شاید در حال حاضر یکی نمیدونم حالا آمار نه ولی اگه تنها ولی میتونیم بگیم اگه تنها نگیم ولی یکی از معدود ایرانیایی هست که تو سانتیاگو برنابو جدید رفته دیده. ایشون زمانی که می‌خواست وارد سانتیاگو برنابو بشه بهش یک کفش مخصوص دادن، گفتن با این مثل شما وارد مثلا بخش آی سی او که می‌خوای بشی یا سی سی او، میگن آقا یه کاور یا از این مشمایی که مخصوص کفش هست که آلودگی رو وارد این محوطه نکنید. اما ما هرچی بگیم راجع به این موضوع هی همینطور مستندات میاد دیگه، آقای بهمنی میگه، شما میگی، من میگم، اردلان میگه. و ای کاش قدر این زمین چمنه رو بدونیم، نیام چمن آزادی رو به قول معروف آب دریاچه خلیج فارس بریم داخل چمن، بعد اون بیاریم داخل آب داخل دریاچه بریزیم، بعد اون آبه کلی مشکل داره، میرن چمن آب میدن، هم دریاچه آبش تموم میشه، هم چمن خراب میشه، هم مشکل نمیدونم واقعا. همش برام میگم بحث مدیریت آقا یزدانی،
مدیریت غیر تخصصی
واقعا. خب ما معمولا بین نیمه برنامه که میشه، یعنی چهار تا اولی که بازی رو مرور میکنیم، برای چهار تا دوم با خبرنگار برنامه خودمون صحبت میکنیم، برنامه همگام بالیک، سجاد هدایت‌پور روی خط برنامه هستن و حاشیه‌های به نوعی هفته رو با هم بررسی میکنیم. آقای هدایت‌پور سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ابو فاضلی، همینطور آقایان آشتیانی و یزدانی، کارشناسان محترم برنامه و تمامی شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ در سراسر ایران. خب آقای ابو فاضلی، هفته پرحاشیه‌ای پشت سر گذاشتیم، الان خصوص باشگاه پرسپولیس. تقریبا یک ساعت پیش باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی اعلام کرد که عثمان سرمربی این تیم شده و همونطور هم که خودتون اشاره کردید فردا شب عثمان به ایران میاد. تو این هفته خب پرسپولیس تونسته بود زبان رو شکست بده، هوادارا در ورزشگاه شهر قدس عملا استقبال کردن از این نوع بازی و خوشحال بودن. خب ولی روز بعدش و روزهای آینده دیگه مذاکرات مدیران پرسپولیس با عثمان شروع شد و وحید هاشمیان در نهایت با کارنامه 5 تساوی، 2 برد و 1 شکست از سمتش برکنار شد. تو این روزها خب فضای مجازی حالت دو قطبی به وجود اومده بود بر سر برکناری وحید هاشمیان. خیلی معتقد بودن که وحید هاشمیان باید بهش فرصت داده بشه و خیلی هم معتقد بودن که پرسپولیس جای آزمون و خطا نیست و یک فضای تقابلی ایجاد شده بود بین هوادارا و یا حتی کارشناسا و حتی خیلی از افراد مشهور دیگه هم، حتی از اوضاعی دیگه هم توی این مسئله حالا اظهار نظر کرده بودن، علل خصوص حالا محمد بنا یا آیه نوید محمدزاده بازیگر معروف. و یه جورایی اینطوری شده بود و خیلی هم میگفتن که پرسپولیس نباید دیگه با وحید هاشمیان ادامه بده و این فضا، حالا نمیدونم شما هم احتمالا خیلی دنبال کردید این موضوع رو و یه حالت غیر کارشناسی رو وجود آورده بود. خب وحید هاشمیان در روزهای اخیر هم صحبت کرده بود که تیم کامل دستش نبوده، بازیکن‌ها تازه به تیمش ملحق شدن، علت خصوص حالا روی سرجوریه صحبت کرده بود، روی اورونوف و اینها، ولی خب اون فرصت لازم بهش داده نشد. از عثمان هم خب استقبال خیلی باشکوهی در فضای مجازی لااقل شده تا الان، چرا که پرسپولیس قهرمانی خاطر انگیز با این مربی برزیلی دارن و امیدوارن که دوباره هم حالا این قهرمانیشون رو بتونن تکرار کنن. خب کریم باقری دوباره سرمربی موقت پرسپولیس شده. کریم باقری 9 ماه پیش هم بعد از جدایی گاریدو چندین بازی سرمربی پرسپولیس بود و در بازی با تراکتور هم تونسته بود فصل پیش 2-0 تراکتور رو بزنن. حالا این فصل هم دوباره با تراکتور بازی دارن، با این تفاوت که بازی در تبریزه. یه نکته هم شما اشاره کردیم روی ورزشگاه ابو فاضلی، چمن ورزشگاه یادگار امام واقعا بعد از ماها کار روی این چمن واقعا هیچ شباهتی به زمین چمن نداره.
نه اشاره کردن که این طبیعیه، رنگش برمیگرده دوباره درست میشه. یاد این چیزا افتادم، این کفشای فوتبالیستا کفشای گرونقیمتش استوکاش است و تی آب می‌ریزی روش رنگش جابجا میشین. کفشای گرونقیمت مثلا 10 15 میلیون 20 میلیون قیمتشه یادم. ولی خب ما دو روز پیش هم با آقای مظفری زاده صحبت کردیم، من خودم توی یک برنامه رادیو ورزش صحبت کردم، یه جوری حرف زدن که گفتن آقا اصلا این زمین چمن به اداره کل ربط داره، ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم. یعنی یه جوری فکر کنم زیر پوستی گلایه ریزی هم داشتن. از حالا میگفتن این نکته هم بگم که چمن هیبریدی که پهن شده باید 45 روز استراحت میدادن بعد میرفتن روش بازی میکردن، به چند وقت نکشید اون بازی دیگه نخبگان رو برگزار کردن، خود همون بازی نمیدونم کارو عقب انداخت. 30 میلیارد تومان میگفتن دادن به اون شرکت ترکیه ای اومد این چمن رو پهن کرده، حالا قطعا هزینه های دیگری هم داشته این چمن.
بله خب عملا به همه چی شواهد داره. من بیشتر روی مزرعه کشاورزی اون صحنه رو اون فیلمو که دیدم یاد مزرعه کشاورزی افتادم واقعا توی فصل پاییز. خب این 30 میلیارد هم شما اشاره کردین هزینه شده، ورزشگاه تختی هم خب همین اتفاقا داره میفته. الان من خودم فکر کنم نزدیک 3 ساله که روی ورزشگاه تختی تهران زومم و واقعا هنوز نتونستم به این مهم برسن که آقا این ورزشگاه که
آقا رها کن دیگه، اون ورزشگاه دیگه در اختیار تیمای استرافرش نیست.
واقعا هنوزم من از 3 سال
یه تیم داره اونجا بازی میکنه، اونم لیگ 1 نیروزمینی و تیم هوادارم اومده شهدای شرق قدس بازی میکنه. همه تیما الان بارشون افتاده رو شهدای شهر قدس.
بله اشاره کردیم به پرسپولیس، خب این اتفاقات افتاد، تراکتور در آمادگی کامل هست و خب بازی با گلگهر هم تونست 5-0 ببره، یک نمایش درخشان. و فکر کنم پرسپولیسی ها با کریم باقری در تبریز روز سختی رو خواهند داشت و احتمالاً بازی جذابی هم از آب در بیاد، چون تراکتوری ها واقعا الان این روزها روزهای اوجشون هست. استقلال هم خوب بازی با فجر رو انجام داد، همونطور هم باز خودتون اشاره کردین این بازی واقعا یه بازی بی‌نظمی آشکار یا چی بگم موج میزد بی‌نظمی در ورزشگاه. حالا نمیدونم حالا مسئولان ورزشگاه پارس شاید تجربه این برگزاری این بازی ها رو نداشتن با این استقبال حجم از استقبال و یه حواشی هم به وجود اومده که احتمال داره با توجه به این که مدیریت خوبی در این بازی نشده شاید دربی پایتخت در ورزشگاه امام خمینی عراق دوباره برگزار بشه. این حواشی این صحبت‌ها داره میشه. این بازی خب استقلالی‌ها تونستن ببرن ولی خب اشتباهات فاجعه‌باری داشتن مدافعان فجر و عملا دو تا گل هدیه دادن به استقلالی‌ها و پیروز قربانی هم خب در کنفرانس خبری واقعا خودش هم به شدت عصبانی بود. نمیدونم حالا چیگونه این اشتباه رخ داده بود، یکم توی فضای مجازی و یا فضای هواداری این اتفاق داره بررسی میشه و صحبت زیادی هم دربارش حالا شده که حالا ما زیاد اشاره نمی کنیم ولی موارد رو فکر میکنم مهم بود که بگم. و درباره لیگ آزادگان هم یه صحبتی داشته باشیم. نساجی طبق معمول داره روی روال پیروزی هاش هست، 24 امتیازی شده در صدر جدول. هفته پیش هم باهاتون صحبت که کردیم شما از آقای رجب‌زاده یاد کردین در پارس جنوبی، ایشون و تیم بهشت 15 امتیازی هم در رده چهارم هم ولی خب با تیم دوم جدول یعنی سایپا فقط یک امتیاز اختلاف دارن و عملا انگار سایپا پارس جنوبی و بهشت و چندین تیم دیگه بیشتر دارن واسه رده دوم رقابت میکنن، چون نساجی تونسته فاصله 8 امتیازی با تیم دوم جدول ایجاد کنه.
چقدر گل رد و بدل شد، 23 تا گل در این دیدارها در 9 بازی و شرایطی که در هفته دهم لیگ آزادگان داشتیم.
بله برعکس لیگ ما با لیگ آزادگان، حالا لیگ برتر همه جا نخبگانش اونجا هستن، گل‌های بیشتری رد و بدل میشه اما در لیگ نخبه لیگ آزادگان امید گل هم بالاتره. این نکته‌ای است که عجیبه باشه، حالا نمیدونم با اینکه هزینه‌های بیشتری هم کردن تیم‌های لیگ برتری. یه نکته خوبه هم که داشتیم، مهدی طارمی دیشب در مقابل آیک آتن در دربی شهر آتن تونست یه گل به ثمر برسونه، یه پنالتی هم گرفت برای تیمش و آمار 120 گل در لیگ‌های اروپایی رو به ثبت رسوند. خب مهدی سال‌ها در پرتغال بازی کرده بود، 91 گل برای پورتو زده بود، 12 گل برای ریواوه و چندین گل هم برای اینتر و در نهایت 120 گل زد. خب الان خوشحالم هستیم که واقعا به دوران اوجش برگشت، 5 گل خودش رو هم در لیگ سوپر لیگ یونان ثبت کرد و احتمالاً خب فعلا تنها بازیکن معتبر ما در لیگ‌های اروپایی هم هست. البته در 5 لیگ معتبر ما نمایندگی نداریم، ولی خب حالا خوشحالیم که مهدی هست در لیگ قهرمانان. من زیاد مطالبم رو گفتم دیگه، حالا نکته‌ای اگه باشه شما در خدمت شما هستم.
نه خیلی ممنونم، کامل بود. سجاد هدایت‌پور عزیز، هم لیگ آزادگان هم لیگ برتر، مسائلی که وجود داشت. امیدوارم که شب خوبی داشته باشی. خداحافظی میکنم با تا هفته آینده.
خیلی ممنون، شب شما بخیر.
شب بخیر، خدا نگهدار. اما میتونیم بریم سراغ سوال برنامه، پیامک بخونم، بریم سراغ پیامک ها. از شما پرسیدیم که چرا اینقدر تیم بالای جدول تو نتیجه گیری نوسان دارن. آقای حیدری گفتن گزینه 2 و 4 اینقدر الان دور شدیم از اون فضای پیامک ها. گزینه 2مون تغییرات زیاد برای انتخاب ترکیب اصلی بود، گزینه 3م مصدومیت و دیر اضافه شدن بازیکنان به تیم بود. امیر عباس کاظمی گزینه 4 رو استفاده کردن، یعنی اون بحث فضای مجازی که چقدر حاکم است بر شرایط فوتبال. لطف‌الله مردانی از بابل گزینه 2، یعنی همون تغییر زیاد تو ترکیب اصلی. دیگر شنونده محترمی کوشان نیکروش گزینه 4 رو انتخاب کردن. 0912 2070 4 شماره آخرشون گفتن همه گزینه ها. 0933 2116 گزینه 4 بحث فضای مجازی رو مطرح کردن. غلامرضا صبحانی از عراق هم گزینه 4 رو معرفی کردن. 0914 2162 گزینه 3 بحث مصدومیت ها. همین گزینه رو 0910 اینو که خوندم، همین گزینه رو 0914 2162. و این نکته رو هم بگم که ما همچنان منتظر پیامک های شما شنوندگان محترم هستیم. عزیز دهقان از شهرستان صحنه در کرمانشاه هم گفتند گزینه 1. رحیم آقا علی از نطنز هم به ما پیامک دادن و در خدمت شنوندگان هستیم. ایشون پرسپولیسی هستن، گفتن گزینه 2، یعنی تغییرات زیاد برای انتخاب ترکیب اصلی. میتونیم بریم سراغ بازی بعدی که در خدمت شما هستیم، دیدار تیم‌های به نوعی فولاد خوزستان و شمس‌آذر قزوین که فولادی‌ها در خانه بازی رو 1-0 به شمس‌آذر تای جدولی واگذار کردن.
تیم‌های فوتبال فولاد و شمس‌آذر در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت کوپال ناظمی رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود شمس‌آذر خاتمه یافت. هومن ربیع‌زاده زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
امیر محمد محکمکار، محبی به روی دروازه، خطرناک و بله سهیل فداکار کارو 1-0 به سود شمس‌آذر به جریان خواهد انداخت.
صحبت یحیی گل محمدی سرمربی فولاد در نشست خبری.
تیم شمس‌آذر تبریک میگم بابت این بردشون و جا داره اینجا از هوادارهای تیم خودمون هم تشکر کنم بابت حضورشون، هرچند که خب میتونست خیلی پرشورتر باشه ولی متاسفانه دلاتی بود که نتونستن بیان.
صحبت‌های وحید رضایی سرمربی شمس‌آذر در نشست خبری.
تیم فولاد یکی از بهترین تیم‌های لیگ برتر ایران. فرق ما نسبت به بازی قبلی بود که موقعیتمون تبدیل به گل شد. هیچ فرقی نسبت به بازی قبلیمون نداشتیم. بازی قبل هم مالکیت داشتیم، موقعیت درست می‌کردیم. توپمون گل نمی‌شد، ولی این بازی توپمون به ثمر رسید. جلوی تیم خوب فولاد، تیم با احترام فوتبال و یکی از بهترین مربی‌های ایران، به نظر من بهترین مربی ایران، پر افتخارترین مربی ایران، تونستیم نمایش قابل قبول داشته باشیم.
در بازی که شاید سکوها ملتهب بود، یه مقداری اون حمایت لازم رو نداشتن از کل شاکله اصلی فولاد، که یکی دو تا بازیکن فولاد هم ناراحت بودن از نوع تشویق تماشاچیان و اون حالا ممکنه دو دستگی و چند دستگی که روی سکوها بود. فولادی که فولاد هم نوسان داره دیگه، یعنی اون شرطی که باید مد نظر یحیی گل محمدی ایجاد نمیشه برای نتیجه گیری. بلانکو تو چند هفته اول نبود، بعد اومد یه بازی گل زد، تاثیرگذار بود، دیگه شده بازیکن اصلی. تو آخر مصاحبهش هم از گل محمدی یحیی پرسیدن که نظر راجع به بلانکو چیه، گفت یکی از بازیکن‌های تاثیرگذار، تمام زحمت تیمو میکشه، بازیکنی که میره تو کرنرای تیم مقابل تو 18 قدم خودش و محوطه جریمه اضافه میشه، سر میزنه توپ از همونجا برمی‌داره میره گام میزنه و بازیکن زحمتکشی، اما خب نتیجه نگرفت. اون چهار زمان طلایی که همیشه تو فوتبال حرف میزنیم صحبت میکنیم، 5 دقیقه اول شروع هر نیمه و 5 دقیقه آخر انتهای هر نیمه، درست توی یکی از این تایم‌ها زمان‌ها بود که تیم شمس‌آذر موفق شد گل بزنه و حفظ کردیم برتری رو. آقای آشتیانی، شرایط فولاد رو این فصل چطور می‌بینید؟ یحیی گل محمدی اینجای کار شرایط رو خیلی نتونسته برای فولاد اون که باید شاید مهیا کنه.
نه خیلی نوسان داشتن آقای فاضلی. اول از همه که این بازی دیگه واقعا هواداران تو داشتن تو اهواز بخواد شمس‌آذر شکست بده، حالا با توجه به کیفیت نفرات دو تا تیم که اصلا قابل قیاس نیست، ولی این اتفاق نیفتاد. مدل بازی فولاد رو که نگاه می‌کردیم، خب از دقیقه‌ای که بازی با ضربه آهنگ بالا هم پرس می‌کردن هم سعی می‌کردن که از کانال‌های کناری بیان رو دروازه شمس‌آذر موقعیت ایجاد کنن. حالا اشاره کنیم به اون پاس فوق‌العاده بلانکو به ساسان انصاری که ضربه‌ای که ساسان انصاری زد فکر می‌کنم به دو تا تیر خورد اومد بیرون، یعنی اونجا اگه گل زده بودن خیلی اتفاق عوض شده بود. و بحث اون نوع مدلی که فولادیو دروازه‌شون باز شد و ضربه سری که
هومن ربیع‌زاده
زد پشت فکر کنم سینا مریدی بود که بله زد، اصلا آگاهی محیطی نداشت سینا و میتونست اطرافش نگاه کنه و
بازیکن با تجربه فولاد هم
بله یه بازیکن میشن به سرعت میتونست بره جلوش وایسته و اجازه نده ضربه سر بزنه. خب گل خوردن. بعد از گلی که دریافت کردن شمس‌آذر دوندگیشو بیشتر کرد، یعنی واقعا میخواستن از گل محافظت کنن، اونقدر اجازه نداد که فولاد موقعیت خلق کنه. و حالا دقایق آخر بازی معمولا احساسی میشه دیگه، تیم ها میان
بله
مستقیم بازی میکنن موقعیت ایجاد میکنن و اون 5 دقیقه آخر بازی اینجوری شده. ولی آقا فاضل، من خودم اعتقاد دارم فولاد به چند سال الان مدافعین چپ و راست خوبی تیمش جذب نکرده، یعنی مدافعینی که بخوان اضافه بشن ارسال کنن گل بزنن. حالا شما نگاه کنید تو هفته های گذشته هم مثلا
اساساً هم استفاده
بله
کرد،
یعنی گل محمدی مجبورش اساساً بله انصاری استفاده کنه، بعدم جواب نداد،
بازیکن چپ حریف رو کنترل
بله بکنه. و خب این مشکلات فولاد این تو کانال کناریاش، حتی ابوالفضل
رضاخور
بله نتونسته اون ابوالفضل گلگهر باشه، یعنی ما اونقدر ازش هنوز فوتبالی ندیدیم که امیدوار بشیم بهش. و فکر کنم که با این داستانی که اینا پیش میرن، خود من فکر کنم اینا تو آکادمیاشون چون دیدم بازیکنای واقعا دارن که مثلا درد سینا مریدی باشه، درد رضاپور باشه،
چون میگم 50 60 میلیون 50
میلیون مثلا 20 ساله 19 بله ساله میتونم بیان، چون پست دفاع چپ و راستم شما باید انرژیک باشی، باید بری بیاد و میطلبه که الان مثلا شما که آرسنال لوئیس اسکیلیو یا پست دفاع چپ میذاری 17 سالش
آکادمیشون اومده بله
بله و 17 سالش میاد استفاده میکنم. من به نظر اینو میتونستن از آکادمیشون بیشتر بازیکن جذب کنن، بهتر استفاده کنن تا هم چرخ آکادمی به چرخ هم دیگه اینقدر خیلی گرم قیمت نداشته باشه.
بسیار عالی. اما بریم سراغ بحث داوری فولاد شمس‌آذر. آقای کوپال ناظمی با کمک‌های آقایان بهزاد پناهی و مهران مصطفی بازی رو قضاوت کردن. امیر عیار داور چهارم، ناظر داوری اکبر بخشی‌زاده، کمک داور ویدیویی آقای احمد محمدی با کمک سرکار خانم ریحانه شیرازی. جابجایی داشتین؟
نه، این اضافه شدش به جمع خانم.
اسمشون اولین بار من میشنم.
بله اضافه شد، باعث خوشحالی شدم که اتفاقات داره میفته. مورد کلیدی نداشت های دکتر. این بازی هم خوشبختانه همونطوری که اول عرضم عرض کردم بله، این هفته آرامی بود نسبت به هفته های گذشته. این بازی هم مورد کلیدی نداشت.
بسیار عالی. اما بریم سراغ پرگلترین بازی هفته که به نوعی صدرنشین لیگ برتر چند پله به زیر کشیده شد، تیم گلگهری که از صدر جدول به نوعی فاصله گرفت، به رده ششم سقوط کرد. پیکان تراکتور در زمین چمن هموار و ورزشگاه زیبای گلگهر 5-0 گلگهر رو شکست.
تیم‌های فوتبال گلگهر و تراکتور در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت پیام حیدری به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 5-0 به سود تراکتور خاتمه یافت. امیر حسین حسین‌زاده 3 بار و رج لوشکیا و مسعود ظاهرکاظمینی هر کدام 1 بار برای تراکتور در این دیدار گلزنی